ادامه بحث صلات مسافر، شرط هفتم از شرایط تقصیر نماز، استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، 15 رمضان المبارک 1440 مصادف با 31 اردیبهشت ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ملاحظه فرمودید که بین این دوتا عنوان، یکی عنوان قدما که فرمودن من کان شغله اکثر من سفره یا کثیر السفر، و عنوان دوم عنوان متأخرین من کان شغله السفر. ما با 4 قرینه یا 4 مطلب که دیروز عرض کردیم، همون نظر قدما رو دیدیم، اقواس و ازهره. به اون 4 عنوان این عنوان رو هم اضافه کنید، گرچه قبلا در مطالب گذشته در اشکالی که بر مرحوم آقای خویی داشتیم گفتیم، اما باز برای تقویت مطلب میخوام عرض بکنم که خب سلمنا که عمل در این روایات به معنای شغل باشه، لأنه عملهم یعنی شغلهم، بر فرض این باشه. خب آی خویی فرمودن که ما به قرینه اون عناوینی که تو روایات آمده، عناوین 4, 5, 7 استفاده میکنیم، موضوع حکم اعمه، که ما عرض کردیم این خوب خیلی مطلب خوبیه، منتها وقتی ایشون فرمودن اعمه، فرمودن ما بیایم کنار من یکون و شغله و سفر، من یکون و شغله و فس سفر رو هم قرار بدیم. ما اونجا عرض کردیم خب شما وقتی این راه به این خوبی رو دارید طی میکنید و میفرمایید به قرینه عناوین در خود این روایات موضوع وجوب اتمام عبارت از یک عنوان عامیه، میگید منحصر به من یکون و شغله و سفر نیست. خب حالا که میگید منحصر نیست، چرا دوباره میاید یه جور دیگه منحصرش میکنید؟ میگید منحصر است به من یکون و شغله و سفر، و من یکون و شغله و فس سفر. خب اگر شما این عناوین موجود در روایات رو قرینه قرار میدید که موضوع برای وجوب اتمام یک عنوان عامیه، خب عنوان عام رو همون کثیر السفر قرار بدید، بگید من کثر سفرو دیگه. این که بگیم خب آقا خود روایات شغل رو میگه، کسی که شغلش سفره، بیایم یه خورده تعمیم بدیم شغله فس سفر رو هم ما بهش اضافه بکنیم. این خلاف ارتکاز و فهم عرفه. عرف میگه آقا وقتی این عناوین عامه، قدر جامع بین این عناوین کثرت سفره، اینا ترددشون زیاده، سفرشون زیاده. خب اینم پس مجموعاً ما با 5 مطلب تحکیم کردیم فرمایش قدما رو. حالا باز برای اینکه حالا در ذهن بعضی از آقایون که دیروزم از اقرب الموارد بعضی از مطالب رو خوندن، چون ممکنه هنوز گوشه ذهن بعضی از آقایون این باشه که عمل به معنای شغله. باز من مجدداً مراجعه کردم بسیاری از کتب لغت رو، غیر از اقرب الموارد که دیروز خوندن آقای رحمانپور، در لسان العرب اونجا میگه العمل المحنه والفعل، اونجام شغل را آورده. اما در بقیه کتب لغت از العین فراهیدی گرفته، خلیل سها اللغه گرفته، مقایس اللغه گرفته، تمام این کتابایی که حالا در دسترس من بود و من دیدم، هیچ کجا عمل رو به شغل معنا نکرده. مثلا ببینید حالا اونم میخوام عرض کنم احسنتون، در مقایس اللغه میگه عمل یا عمله اصل واحد صحیح و هو عام فی کل فعل یفعل، هر فعلی که انجام میده یا یفعل. قال الخلیل عمل یعمل و عملا فهو عامل، اصلا مسئله شغل نیامده. در سعال لغه همینطور عمل عملا اصلا معنای شغل معنا نکرده. منتها حالا بعضی از کتاب ها در فروغ اللغه یا در مفردات اینا در مقام این برآمدن که خب بالاخره چه فرقی بین کلمه عمل و کلمه فعل هست. در فروغ اللغه میگه الفرق بین الفعل و العمل، ان العمل ایجاد الاثر فی الشی یقال فلانون یعمل التین خزفا. اگر کسی گل رو به صورت خزف در بیاره و اثری رو در یک شیء ایجاد کرد، عرب میگه عمل. بله؟ نه، این حالا اثر فعله، نه صنعت. حالا کارش هم ممکنه اینم نباشه. بله. ولا یقال و یفعل ذلک لان فعل ذلک، فعل رو معنی خلق قرار دادن، فعل یعنی ایجاد شی، نه ایجاد الاثر فی شی. در مفردات مثلا این حرفا رو دیگه نداره. مفردات راغب میگه کل العمل کل فعل یکون من الحیوان بقصد فهو اخص من الفعل، میگه فعل اعم از این است که درش قصد باشه یا نباشه، اما عمل به اون فعلی میگن که ان قصدن صادر شده. بعد شاهد میاره میگه مثلا به حیوانات کلمه فعل رو نسبت میدن، میگن این بقر این کارو فعله، اما نمیگن عمله، چون در معنای عمل قصد لازمه. ولی عرض کردم اصلا شغل معلوم میشه شغل معنای مجازیه، یه معنای نادره از جهت لغت. حالا همه اینا رو میذاریم کنار، اصلا میریم خدمت قرآن. شما در قرآن چقدر کلمه عمل آمده؟ هیچ کجا به معنای شغل نیامده در قرآن. و ان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم، لی عملی یعنی شغل من، لکم عملکم یعنی شغل شما. ابدا انی لا اذیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا رجس من عمل الشیطان ولا تعملون من عمل الا کن علیکم شهودا. اینا در قرآن آیات زیادی خود کلمه عمل آمده و هیچ کجا من ندیدم که به معنای شغل آمده باشه. و سیر الله عملکم و رسوله، افمن زین له سوء عمله کذالک زینا لکل امت عملهم. حالا ببینید بعضی از آقایون گفتن اینجا چون به هم اضافه شده معنای شغله، نه، در قرآن به هم هم اضافه شده معنای همین عمل مطلقه. زینا لکل امت عملهم، یا در این آیه و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا. حالا اینجا کلمه اعمال آمده که دیروز هم عرض کردم اصلا خود این که عمل جمعش اعماله، اعمال برای حرف و صنایع استعمال نمیشه. اینم رو به عنوان باز تحکیم و تقویت اون مطلبی که ما دیروز عرض کردیم. چی میفرمایید؟ اونجا قرینه وجود داره. بله من عرض کردم ممکنه عمل به معنای شغل بیاد اما با قرینه، اما عمل بدون قرینه یعنی فعل. بله اگر یک جا قرینه آوردیم که آقا ما نمیخوام بگیم مثلا استعمال لفظ عمل در شغل غلطه، با قرینه، اما بدون قرینه تمام در فعل مطلق آمده. بله هم نادره هم نیاز به قرینه داره، یعنی نتیجه این می شود که هم استعمالش نادره هم عرضت نیاز به قرینه داره. یعنی اینا کاری به شغل نداره. لی عملی و لکم عملکم، یعنی فعلی که دارم انجام میدم، نماز میخونم، خدا رو قبول دارم، حتی شامل اعتقادات هم میشه. نه اونا هم شامل. ببینید آقای، ببین ما میگیم عمل منحصر به شغل نیست. متأخرین عرض میشود که اینها فرمودن لأنه عملهم که در این روایات آمده یعنی شغل، و بعدم میان تو فتاوا میگن من کان شغله السفر. ما میگیم عمل یه معنای عام میداره. بله هم شغل رو میگیره هم غیر شغل رو میگیره، بله پس در نتیجه اونا رو خارج نمی کنه. خب پس حالا ببینید، حالا که این دوتا عنوان آیون روشن شد و بالاخره ما هم ادله رو ذکر کردیم، حالا دیگه العلم عند الله و خدا حفظ کنه که واقعا انسان تو این مسیر استنباط سر سوزنی نخواد حالا استبداد به رأی داشته باشه و بگه من باید اینطور میگم همطورم باشه. نه، باید ببینیم ادله چیه و ما از منابع چی استفاده میکنیم و خدا هدایت کنه انسان رو به واقع انشاءالله. و به شما عرض بکنم گاهی اوقات عرض میشود که انسان میگه حالا رزق من همیشه اول ماه مبارک رمضان میاد، به خدا عرض بکنم یه رزق خاصی توی ماه رمضان به ما بدی، یه پذیرایی خاص. فهم یک حکم از احکام الهی بزرگترین منتی است که خدا بر انسان میگذاره. انسان بفهمه به طوری که خودش یک اطمینانی پیدا بکنه. خب حالا ترتیب بحث رو همونطوری که دیروز هم عرض کردیم، ما رأیمون رو همون تعبیر قدماست، من کان سفره اکثر یا من کان کثیر شک کثیر سفر. اینجا باید بیاییم ملاک کثرت رو ذکر کنیم. این یک رو مبنای متأخرین که میگن من کان شغله سفر، باز باید بیاییم ملاک شغله و سفر چه ملاکی داره؟ آیا در هر دو مبنا، در هر دو عنوان تعدد معتبره یا نه؟ یعنی بگیم آقا چه کسانی که میگن کثیر السفر، چه کسانی که میگن شغله السفر. این سفر اول مسلم عنوان کثیر السفر نداره، عنوان من شغله السفرم نداره. آیا از سفر دوم و سوم عنوان کثرت استفاده میشه؟ از سفر دوم و سوم عنوان من شغله السفر استفاده میشه یا نه؟ اینها رو باید ما بحث بکنیم. حالا ثمره این بحث ثمره بسیار مهمیه. اگر خوب سوالی فرمودید قبلا، البته جوابش داده شده قبلا، خود مرحوم آقای خویی قدس سره چی فرمودن؟ بله عرض کردیم، مرحوم آقای خویی وقتی دوتا عنوان رو ذکر میکنن، عنوان قدما و عنوان متأخرین، میگن النسبت بینهما عموم من وجه، یعنی گاهی اوقات یک کسی کثیر السفر هست شغله السفر نیست، گاهی اوقات یک کسی شغله السفر هست کثیر السفر نیست، گاهی اوقات هم یک کسی هم شغله السفر هم کثیر السفره. راننده همینه، هم شغله السفر است هم کثیر السفر. اگر یه طبیبی هر روز باید از شهرش بره روستا اونجا طبابت انجام بده، این کثیر السفر هست اما شغله السفر عملیه. دارم عرض میکنم این ثمره عملیه. امروز که دیگه هستی تو درس که سوال کنید ما هم تا آخر جواب میدیم. عرض بکنم ببینید این ثمره عملی آقا، ثمره علمی نیست که فقط بگیم آقا ممکنه یک کسی رو مبنای قدما عنوان کثیر السفر رو داره، کسی که هر روز از تهران که وطنشه میاد قم زیارت رو برمیگرده، این عنوان کثیر السفر رو داره، ولی این شغله السفر نیست. متأخرین میگن این کسی که از تهران هفته یک بار میاد قم و برمیگرده لزیاره، این چون شغله السفر نیست لذا نمازش شکسته است. حتی رو مبنای آقای خویی شغله فی السفر هم نیست، این اصلا برای زیارت میاد، کاری به شغل نداره. نه سفر شغل اوست نه سفر مقدمه شغل او، اما رو مبنای قدمای نمازش تمامه چون کسی رو سفره. از اون طرف ممکنه کسی شغله سفر باشد اما کسی رو سفر نباشه، که عرض کردیم مرحوم آقای خویی بیان میکنن این رو، کسی شغلش سفر است یعنی عنوان مکاری دارد. این رو بعضی از بزرگان حتی در بعضی از کلمات اوائل المتأخرین هم هست که این به مجرد اینکه این عنوان رو پیدا کرد ولو سفر اول، البته قول نادره، اون این باید نمازش تمام بخونه، اول عنوان کسی رو سفر نداشته باشه. بنابراین بین این دوتا عام و خاص من وجه اگه ثمره نداشت که این بحثا رو نمی کردیم، که این ثمره بسیار مهمی داره و خیلی هم مورد ابتلاست، یعنی همه مردم با این درگیرن. چی آقا؟ بفرمایید. تا این سوال پنجمته، میگه یک سوال کنی.
یک خیلی هست به اصطلاح وقت بخواد،
این بحث هیچ ارتباطی به بحث مشتق نداره. عرض میکنم که اصلا ربطی به بحث مشتق نداره این بحث. این بحث این است که ما میگیم ازاز، یعنی قرآن فرموده، خدای تبارک و تعالی فرموده، ازا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. وقتی سفر رفتید، گوش کنید دیگه، وقتی سفر رفتید نمازتون رو قصر کنید. این یک. روایات میگه گروهی ولو سفرم دارن میرن باید نمازشون رو چکار کنن؟ تمام بخونن. ما باید بدیم از این روایات به چه ملاکی اینا نمازشون رو تمام بخونن. آیا مثلا بعضی از فقها قبلا اینا رو عرض کردم دیگه نباید تکرار کنیم، بعضی ها میگن اصلا ما فقط بگیم همین اسامی که تو روایات آمده، مکاری، به هر کس میگن مکاری، به هر کس میگن کری، به هر کس میگن رائی، اشتقان، و از این عناوین موجوده در روایات هم ابدا تعدی نمی کنه. خب یه نظره. یعنی برخی از فقها ها میگن آقا ما بالاخره ملاک رو نمیتونیم به دست بیاریم، این لعنه و عمله هم عنوان حکمت رو داره، که باز عرض میکنم اینم از نکاتی بود که در رمضان امسال خدای تبارک و تعالی به ما عنایت کرد، از فوارق بین روش اجتهادی قدما و روش اجتهادی متأخرین همینه. قدما این تعلیلات وارده در روایات رو میگن حمله بر حکمت میکنی، حکمت که شد فقیه دیگه نمیتونه اون رو بیاره تو میدان استدلال. متأخرین میگن نه، امام این تعلیل رو آورده به ما یاد بده که ملاک اینه و روی این ملاک ما باید استنباط خودمون رو متمرکز کنیم. علایالن میخوام عرض کنم یه عده میگن رو عناوینه، خیلی خوب، اونایی که میگن رو عناوینه، چهارتا داریم، پنجتا داریم، هفتا داریم، میگن آقا پس هفت گروهن که نمازشون تمامه و سلام، تمام. اما حالا اونایی که میگن این لعنه و عملهم ملاکه، باید اینو معنا کنیم. این لعنه و عملهم کجا رفتی به مشتق داره؟ با کلمه عمل رو از جهت لغت، قرآن، حدیث معنا میکنیم، میفهمیم یعنی چی؟ هیچ ربطی به مشتق نداره. حالا دیگه بحث نکنید آقا، بحث نکنید، همین مقدارم زیاد جواب دادم به شما. عرض میکنم که یعنی میخوام حق آقایون رو ضایع نکنید. عرض میشود که بفرمایید. شغلش نیست، شغلش سفر نیست. نه نه، این سفر شغلش نیست، سفر لازمه این شغل میشه یا مقدمه این شغل میشه. شغلش تبابته. این الان رفت اونجا تو روستا، مریض نبود، دست خالی برمیگره، هیچ کاری هم انجام نداده، میگه امروز من هیچ کاری نکردم اصلا، هیچی. تکلیفش اینه، باید ببینیم که آقا مقلد کیه این طبیب. مقلد کسی است که میگه من شغل و سفر، عرض میکنم که این باید نمازشو شکسته بخونه. مقلد قدمایی، عنوان قدماست که کان کثیر از سفر، نمازشو باید تمام بخونه. خب اجزه فرمید آقا، پس این رو دقت کنید. من حالا میخوام در ذهنتون این بحث الان که خب بالاخره حالا ادامه بحث چجور باید باشه، ما یه عنوان قدما داریم، یه عنوان متأخرین داریم، الان باید این سوال مطرحه، ملاک کثرت چیه؟ رو حالا قدما که میگن من کان کثیر از سفر، کثیر به کی میگن؟ این یک. من کان شغله السفر، اینم ملاکش کیه؟ آیا ملاکش عرفه یا غیر از عرفه؟ آیا اون وقت باز ببینید یه سوالی که این روزا خیلی ها دارن این است که یه کسی از قم میره تهران، از تهران میره مثلا فرض کنید سمنان، از سمنان میره شاهرود، از شاهرود میره مشهد، از مشهد میره، یک سفر یه ماه دو ماه اینطوری میره، بار اولش هم هست، بار اولش هم هست، اما یک سفر طولانی دو سه ماهه داره، آیا این برش کثیر السفر صدق میکنه یا نه؟ برش من شغله و سفر صدق میکنه یا نه؟ یا در کثیر السفر باید بره و دوباره برگرده به وطنش؟ در من شغله و سفر باید بره دوباره برگرده به وطنش؟ اینا مطالبی است که ما باید آرام آرام بحث کنیم تا ابعاد این بحث روشن بشه. اجزه به دای برزانی عرض میکنم که دیروز عرض کردیم برای کثرت از کلمات بسیاری از فقها استفاده میشه، معیارش عرفه. آقا عرف بگه این کثیر السفره. اون وقت گفتیم فقها بعضیا میگن عرف از بار دوم به بعد میگه، بعضیا میگن از بار سوم به بعد، و عرض کردیم این مسئله دیگه مسلمه، بار دوم و سوم لمن یقصد و استمرار از سفر. حالا یک کسی میگه من بار دوم میرم میام، سوم میرم میام، دیگه نمیخوام برم، او مسلم عرف نمیگه. اما کسی که یقصد و استمرار از سفر، ادهی میگن از بار دوم، ادهی هم میگن از بار سوم، این عنوان کثرت محقق میشه. حالا بله بله اونجام همینطوره، اونجام همین عنوان بله اونجا فقط همینه، منتولو ادامه پیدا نکنه. فقها در اونجا میگن وقتی به بار سوم رسید این یستق و کثیر الشک، اما اینجا چون سفر یه عملی است که اختیارن از این صادر میشه، در کثیر الشک شک غیر اختیاری از اون میاد، لذا به مجردی که به مرحله سوم رسید عنوان کثیر الشک رو پیدا میکنه. اما اینجا کثیر السفر چون سفر یک فعلی است که اختیاراً از او صادر میشه، باید یک عزمی بر استمرارش داشته باشه. خب حالا ببینید، نه اجازه بدید شما ببینید، آقا باز عرض کردم بحث رو خوب دقت کنید، ما یه وقت میگیم آقا این عناوین ملاکن، بعد که گفتیم اصلا غیر از این چیزی که نداریم بلد نیستیم، میگیم آقا تو روایات هفت گروه رو گفته، اون وقت باید بیاییم بگیم آقا مکاری به کی میگن؟ آیا کسی که الان 20 تا دابه خرید گفت من میخوام این دابه های خودم رو کرایه بدم، از همون سفر اول میشه مکاری؟ ظاهرش هم همینه. راننده، اگه گفتیم راننده همون مکاریه، حالا اونم ماشینشو کرایه میده مثلا، کری، رائی. ببینید اگر ما باشیم که ظاهرا مجمع الفائده مرحوم اردبیلی در اونجا، ایشون میگه ما به همین هفت عنوان باید اکتفا بکنیم، اگه ما به همین عناوین باید اکتفا بکنیم، یعنی نه کار به عنوان کثرت داریم نه کار به عنوان من شغله و سفر داریم، خب میگیم آقا هر وقتی این عنوان صدق بکنه. ممکنه یک کسی بگه عرف میگه نه آقا، تا کسی دو سه بار، سه چهار بار، پنج شیش بار کرایه نده بهش نمیگن مکاری، ولی انصاف این است که نه، به همون بار اول مکاری برای صدق میکنه. امروز یک کسی همین الان رفت 10 داب بخرید، گفت ایها الناس من حاضرم کرایه بدم برای سفر حج یا هر سفر مشهد، میگن این شخص مکاریه دیگه. رائی همینطور، اشتقان همینطور، نمیدونم عناوینی که تو روایات آمده همینطور. البته باز ببینید یکی یکی باید اینا رو، مثلا به تاجر که میرسیم نمیگه تاجری که بار اول بره، میگه یدور و فی تجارته، باید ببینیم کی صدق یدورو میکنه، آیا با دوبار سه بار صدق میکنه، یا ممکنه در یدورو آدم بگه بیشتر از اینا لازمه. پس ببینید اگر یه عناوین باشه یه بحثی داره، اما حالا ما میگیم از استفدنا من الروایات که ان الملاک کثرت السفر. ملاک کثرت سفره. خب باید ببینیم خب آقا ما معنی الکسره، کسره چیه؟ آیا باز عرف معین میکنه که عبارتی که دیروز از صاحب مدارک خوندیم و عرض کردیم مرحوم علامه و مرحوم شهید در ذکرا که اینا اومدن سفر دوم و سوم رو گفتن نه به عنوان تعبد، به عنوان که عرف، عرف کسی روز کسی که بنا داره حالا مسافرت بره یه سفر رفت آمد، بار دوم دیگه بهش میگه کسی رو سفر. بعض اجازه فرمایید، بعضیا فرمودن مثل مرحوم علامه بار سوم رو مثلا میگن، علامه البته مختلف بود، در بعضی از کتبش بار دوم، در بعضی از کتبش بار سوم. منتها ببینید این دیگه انطباق تطبیق عرفیه. عرف بگه آقا بار دوم میشه کسی رو سفر یا بار سوم میشود عنوان کسی رو سفر، نه اینکه بگیم تو خود روایات آمده. بله ببینید حالا اینجا یک مطلبی که مرحوم محقق داره در شرایع که از کلام محقق استفاده میشه که در عنوان کسی رو سفر عرف دخالت نداره، بلکه محقق میفرماد من کان سفرهو اکثر من هزره، بعد چی میگه؟ و ضابطهو ان لا یقیم عشرت ایام فی بلده. آیا محقق میگه اصلا ما نباید معنای کثرت را به حسب العرف ملاحظه کنیم، بلکه به کی میگیم کسی رو کسی رو سفر؟ به کسی میگیم کسی رو سفر که این سفر رفت برگشت، اگر در بلد خودش 10 روز نماند میشود کسی رو سفر. ان لا یقیم عشرت ایام فی بلده. اون وقت بعدن یه بحث دیگه این است که خب آیا بلد خصوصیت داره یا اگر رفت در یه جایی اونجا قصد اقامه 10 روز کرد، مثلا از قم رفت مشهد برای بار اول اونجا قصد اقامه 10 روز کرد، از مشهد اگر رفت یک جای دیگری اون میشه با سفر اولش. سفر اول یعنی اونجایی که یه 10 روزی یا در بلد یا در یک محلی که اقامه 10 روز کرده. 3 بعضی ها ملحق کردن گفتن اگر 30 روز رو در یک جا مرددن موند اینم ملحق است به اقامه 10 روز. 4 بعضی ها گفتن نه 30 روز کافی نیست، اگر بعد از 30 روز دوباره 10 روز موند و اقامه کرد این اینجا سفر بعد از اون میشود سفر اول. خوب اینو دقت کنید آیون، اینجا کلمات فقها انصافا منظم نیست، یک تشتتی تو کلمات فقها وجود داره. آیا ما حالا باید کثرت را احاله بدیم به عرف؟ 1 احتمال. وقتی احاله دیم به عرف، وقت بعد بگیم آقا عرف سفر دوم به بعد رو یا سفر سوم به بعد رو کثیر میدونه، یا نه کثرت رو بگیم یک معنای شرعی دارد. معنای شرعی چیه؟ شارع به کسی که میرود و برمیگردد و در وطن خودش 10 روز نمیماند میگه کسی رو سفر. حالا قبلا یه عبارتی از شیخ انصاری علی الله مقامه و شریف خوندیم که شیخ میفرمود این یک اصطلاح فقهاییه، در حالی که اصطلاح فقهایی نیست، این تو روایات اومده. اصلا صاحب وسائل یه بابی رو داره به نام باب دوازدهم. در باب دوازدهم همین کتاب ابواب صلات مسافر صفحه 488، باب ان الزابط فی کسرت سفر فی المکاری عدم و اقامت عشرت ایام. ببینید آن روایاتی داره که حالا انشالله فردا توفیق باشه روایاتو میخونیم. خب جایی که خود شارع اومده کسرت رو ملاکشو ذکر کرده، ما اینجا دیگه رجوع به عرف معنا نداره. ما قبلا این رو عرض کردیم در سالهای گذشته یا در بحثهای دیگرمون، رجوع به عرف جاییست که شارع براش یک حدی معین نکرده باشه. مثلا عرض کردیم شارع در باب همین نماز مسافر میگه کسی که 8 فرسخ بره یا 4 فرسخ بره و بیاد من بهش میگم مسافر. شارع به این میگه مسافر. حالا میخواد عرف به این مسافر بگه یا مسافر نگه، کاری نداریم به عرف. لا اعتبار و لا اعتبار بالعرف دنبالش چیه در عبارت علما؟ فی تحدیدات شرعیه. یه چیزایی رو باید اینا رو در ذهنتون بسپرید بمونه. اصلا لا اعتبار، حالا مضمونش اینه، لا اعتبار بالعرف فی تحدیدات شرعیه، جایی که شارع خودش اومده یک حدی بیان کرده. شارع میگه من سفر رو به 8 فرسخ میگم. حالا میخواد الان شما ببینید صبح برای اینا که میخوان حالا احتیاط کنن میان 4 فرسخی رو برمیگردن، بچه هاشون رو میان 4 فرسخی رو برمیگردن، حالا به خاطر احتیاطی که میکنن. عرف نمیگه این رفت مسافرت امروز، اما شارع میگه این چیه؟ سفره. او وقت در همین جا همینطور ما از روایات کسرت رو استفاده کردیم، ولی تو روایت لفظ کسرت نیامده، اما گفتیم کلمه اختلاف آمده، کلمه یدورا آمده، کلمه یترددا آمده، که اینا همش معناش کسرت و سفره. حالا باید ببینیم که خب وقتی آیا شارع حدی و معین کرده یا معین نکرده. لذا این روایاتی در اینجا داره که انشاءالله فردا در همین این باب 12 هم رو آقایون روایات شده ببینن برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.